اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این اقسام شروط بود. قسم اول جایی بود که شرط شده بود وصفی در مبی که ذکرنا عموم المؤمنون عند شروطهم، این قسم را هم شامل می شود، چون که قضیه المؤمنون عند شروطهم قضیه انحلالیه است، نسبت به شرطی که آن شرط از قبیل فعل است. المؤمنون عند شروطهم تکلیف می گوید به او که واجب است اتیان بشود فعل، و اما در جایی که شرط به معنی المشروط فعل نیست، اوفو بالعقود ارشاد است، ارشاد است بلی به امضای مشروط و به این که مشروط محقق شده است. در ما نحن فی هم مشروط ما در اشتراط الوصف خیار بود، الا ما بینا که لا معنا لاشتراط الوصف فی المبی، نه ایجاد وصفا مبیی که موجود است، که وجود وصف در مبی بوده باشد، لا معنا لوجود اشتراط وجود الوصف الا جع اشتراط الخیار الا تقدیر التخلف. المؤمنون عند شروطهم می گیرد این خیار را و امضا می کند ارشاد به ولی ثبوت الخیار است. اگر کسی دو پاش را توی کفشی کرد، گفت نه، المؤمنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی است، شما از کجا میگویید که این نسبت به بعض موارد این هلال ارشاد نسبت به بعض موارد، چون مورد را ما قرینه میگرفتیم، این را کسی قبول نکرد که مورد و این هلال قرینه است. مثلا فرمود بر این که اوفو بالعقود فقط حکم تکلیفی را میگوید. اگر کسی این را ملتزم شد، باز او المؤمنون عند شروطهم شرط الوصف را می گیرند. بیانش را در ذیل کلام شیخ در قسم ثالثی که خود شیخ بیان می کند، بیانش را انجا می گوییم و بیان می کنیم بر این که اوفو بالعقود علا فرض این که تکلیف بوده باشد شرط الوصف را هم می گیرند. بدون جهت در ضمن قسم ثالث خود شیخ یک کلامی دارد، اونجا بیان میکنیم و معلوم میشود که چه جور تکلیف میشود. بعد شیخنا قدس الله سره به قسم ثالث از شروط، قسم ثانی را ترک میکند چون جو داستانش مفصل است، به قسم ثالث از شروط متعرض میشود. قسم ثالث جایی بود که شرط به معنی مشروط در معامله در عقد امر وضعی بوده باشد، امر انشایی جعلی بوده باشد. ذکرنا لا فرق در این امر انشایی ما بینیم که نتیجه العقد بشود، چه زوجیت و الملکیه، یا نتیجه الایگا بشود که اشتراط الابرا، یا این که نه مطلق امر وضعی بوده باشد که محتاج به جعل و انشاست ولو در ضمن عقد و ایگایی نبوده باشد. توجه کردید این جور امور را شرط کردن؟ شیخ این جور می فرماید، ابتداعا کلام شیخ را نقل می کنیم. شیخ می فرماید در این جور امور اگر مراد از اشتراط الغایه اشتراط تحصیل لغایت است، کسی که میگوید خونم را که 1,000,000 قیمت دارد به تو میفروشم، توجه کردید، میفروشم به تو فرض کنید به 200,000 تومان به شرط این جون دخترت را، توجه کردید، دختر فلانیت را به من تزویج بکنی، به من تزویج بکنی یعنی زوجیت را تحصیل ایجاد بکنی، که زوجیت به تزویج بعدی حاصل خواهد شد، چه او فعلی است که مشتری او را متعهد می شود اون تزویج را، اون هم گفت قبیل تو بنابراین که پدر ولایت دارد در تزویج بنت، ولو کبیره بوده باشد تا مادامی که باکره است پدر ولایت دارد. بای اول بیت با مشتری اول بیت مشتری دار شرط می کند که این زوجیت اول بنت را تحصیل کنی برای من و نحو ذلک. یا میگوید برای اینکه این مال را این خونه را به تو به این قیمت میفروشم به شرط اینکه تو هم فرض کنید فلان فرشی را که داری فلان متاعی را که داری او را ملک من بکنی، یعنی ملک من بکنی یعنی ایجاد بکنی ملکیتش را. شیخ میفرماید اگر این بوده باشد چین چه عیب ندارد، این برمیگردد به قسم ثانی که خواهیم آمد شرط الفعل میشود. چن توجه کردید شرط می کند بر اینکه می فروشم به این شرطی که تزویج کنی بنتت را، یا فرض کنید اون مالی را چون فرشی که هست او را به من تملیک بکنی به تملیک مستقل. خب اگر او تزویج شد و عمل به شرط شد و بله چمانچ خواهیم گفت، خب معامله لازم است. اگر تزویج نکرد گفت قبول کرد شرط را ولیکن بعد بله دبوزه، خب در این صورت او هم خیار فسخ دارد که بیع خونه را فسخ بکند. خواهیم گفت بله تفصیلش خواهد آمد. و اما اگر برگشتش به تحصیل غایت نشد، مثل این که فرض بفرمایید گفته است بر این که من این خونه را فرض بفرمایید به 200,000 تومان فروختم به این شرط که بنت باکره تو فلانیه زوجه من بشود، نه اینکه تزویج کنی، زوجه من بشود در مقابل مهر فلانی، اونم گفت قبول تو، که اینجا خود غایت و خود نتیجت نکاح و نتیجت تزویج خودش شرط شده است. شیخ این موارد را که نتیجت العقد و غایت بی نفسها شرط شده است، یعنی مشروط خود نتیجت العقد ولی ایگاه است، اینها را به سه قسم تقسیم می کند. می فرماید یه وقت ما دلیل بالخصوصی داریم که اگر این غایت شرط شد در عقد و ایگاه اون غایت ممزاست و حاصل شده است و شارع امضا کرده او را. می فرماید کل وکالتی والوصایه، به این دوتا مثال میزند. مثل این که فرض بفرمایید زن خودش را به شوهر تزویج میکند به مهر کزا، علا این که من وکیل بوده باشم، وکالت به معنای اسم مصدری، معزونیت داشته باشم، معزونیت انشایی، وکالت و نیابت داشته باشم، توجه کردید از ناحیه تو در طلاق نفسم، مطلقا هر وقتی که دلم خواست او این ده موارد خاصه که تریاکی بشی محبوس به حبس بیفتی و امثال دیگر نفقه ندهی، شوهرم گفت قبل تو تزویج. در ما نهنفی نفس بر نفس الوکالت در طلاق که شرط نتیجه است مشروط است. یا فرض بفرمایید میگه این متا را این باغ را به تو میفروشم، فرض بفرمایید بی کذا، بی شرط این که بله من وصی تو بشوم، توجه کردید تو مشتری که بله هر مؤمنی باید وصیتی داشته باشد، وصی تو بشوم نسبت به ثلث مالت، یا وصی تو بشوم نسبت به اطفال صغارت بعد از تو، چه تعبیر از او به قیم می شود. اونم می گوید که بله قبل تو یا اشتری تو. بله روایاتی در موارد متفرقه هست که از آنها استفاده می شود، اشتراط الوکاله به نحو شرط النتیجه و اشتراط الوصایه به نحو شرط النتیجه، این عیب ندارد. خوب این دلیل خاص دارد که میذاریم رو چشم، عیب ندارد. این یک قسم. قسم ثانی این است که عکس مطلب است، دلیل خاص داریم که این امر اعتباری المعبر عنه بالغایه احتیاج به سبب خاصی دارد، باید به سبب خاص موجود بشود. شیخ قدس الله نفسه شریف با اون مواردی که دلیل خاص داری باید به سبب خاص موجود بشود، پنج مثال در ما نهنفی در مکاسب میزند. دوتاش مسئله اشتراط نکاح، نکاح به معنای اسم مصدری ها، زمان زوجیت. یکی هم طلاق، مثل این که میگوید این خونه را به تو فروختم، مثل این مثالی که عرض کردم، این خونه را به تو فروختم، خونه 1,000,000 را، به شرط این که این بنت فاکره تو که تو با او ولایت داری او زوجه من بشود. شرط شرط نتیجه است. او هم میگوید قبل تو. شیخ میفرماید اینجا در نکاح بناهم بر این که یک مسئله در باب طلاق مسلم است، اسنانی از شیعه مخالفت نکرده است از فقهاء شیعه که در طلاق صیغه خاصه معتبر است و بدون صیغه خاصه در حضور عدل این طلاق جاری بشود اون طلاق نیست. یه شرایطی زن دارد باید در طهر غیر مواقعه بوده باشد، یه شرایطی مجلس طلاق دارد که باید حضور عدلین بشود، یه شرایطی هم صیغه طلاق دارد که صیغه خاصه بشود، ولو در اون صیغه خاصه اختلاف شده است که بله یکیست یا اینکه متعدد است، اون موکول است بحثش به باب طلاق، ولیکن این مقدار مسلم است که سبب خاصی میخواهد. در نکاح محل مناقشه است، ولو مشهور این است که نکاح هم مثل طلاق است احتیاج به سبب خاصی دارد که باید کلمات خاصه ای گفته بشود، چمون سیغ الوجود اون کلمات خاصه را گفته است که انکحتوس زوجتوس متعتوس، توجه کردید، و امثال ذالک. این به صیغه خاصه باید مستقلن انشاء بشود. و اما این معنایی که فرض بفرمایید به شرط نتیجه ذکر بشود، در مثل طلاق و مثل نکاح این شرط نتیجه محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که نص دلالت کرده است که سبب خاصی میخواهد اینها. طلاق سبب خاص صیغه خاصه میخواهد، نکاح صیغه خاصه میخواهد. و به کلمات که احللت فرجها، احللت فرجها، که باید کلمات خاصه باشد، شرطش کلمات خاصه نیست، صیغه خاصه نیست. بدون زد این طلاقی که شرط شده است زن تو متلقه بشود به معنای اسم مصدری نتیجه طلاق، این را فروختم به تو به شرط اینکه زنت متلقه بشود، توجه، ولو سایر شرایط هم موجود باشد، ها در طهر غیر مواقع است، حضور عدلین هم هست، شرط می کند در حضور عدلین که زنت متلقه بشود، نه متلقه نمی شود. چرا؟ چون که در طلاق صیغه خاصه معتبر است، ایقاع خاص و ایجاب خاص می خواهد، بدون جهت شرط ایجاب خاص نیست. نکاح هم ولی بنابرای حرف مشهوری که گفتن مثل نکاح است، مثل طلاق است، موجود نمی شود. بدون جهت ایشان می فرماید این شرط مخالف با کتاب سنت است، چون که کتاب سنت دلالت کرده است که باید صیغه خاصه بوده باشد. فرض این است دیگر، سابقا هم گفتیم هر شرط به معنی مشروط مخالف کتاب سنت بوده باشد محکوم به بطلان است. این دو مثال. یه دو مثال دیگری، سه مثال باقی ماند، دو مثال دیگری میگوید. یکی این است که در عقد شرط کنند این اعتاق العبد را. میگوید مثلا فرض بفرمایید در بیع خود عبد، میگوید این عبد را به تو فروختم، فرض کنید به 1,000 تومان، به شرط اینکه منعتق بشود. یا در عقد آخر شرط کردند فرشی را، فرض بفرمایید فروخت بود به 10,000 تومان، توجه کردید، یا دخترش را تزویج کرد به یه مردی و شرط کرد این را که به تو تزویج میکنم به شرط این که عبد فلانی منعتق بشود، نه اتقش کنی، ها اون شرط فعل می شود، این اتاق شرط نتیجه. ایشان می فرماید در ما نحنفی اگر او گفت قبل تو، این اتاق حاصل نمی شود، این شرط باطل است، توجه شد. بعد هم یه داستان است دیگر، شرط که باطل شد عقد فاسد می شود، یا عقد خودش صحیح است، اصل البی صحیح است، اصل النکاح صحیح است، انشاءالله خواهیم رسید به اون مسئله. بله اصل شرط صحیح، بله صحیح نیست. خب این فرمایش را از شیخ داشته باشید، این شیخ این فرمایش را که این اطاق را مثال زد با اون مواردی که مثل طلاق است، احتیاج به سبب خاص دارد. سبب خاص هم عبارت از همان انتهرنون، بله لوجه الله، که سبب خاص ایجاب خاص میخواهد کرنه، بله یا یه اسباب دیگری هم میخواهد که عبد مزمن بشود، بله زمینگیری بشود، یا مولا جنایتی وارد بشود که بله بر اون جنایت این تاگ عبد وارد میشود، یه اسباب خاصه ای دارد. این را به این مثال زد. یکی هم اشتراط، بله اشتراط کون هرین عبدن، بله شرط میکند برای اینکه این کتاب را به تو فروختم به شرط اینکه مثلا فلان هر عبد بشود. ولی این مثالش بلا اشکال است. چرا؟ چون که هر عبد بشود این احتیاج به سبب خاص دارد. اون شخص هری که کافر حربی است، عبد شدن او احتیاج به استیلاست، به قهر و استیلاست. منتها مطلقا به هر استیلا ولو بالهیله و به مچ، یا نه استیلای قتالی باید بشود، این یه داستانیست، با او کاری نداریم فعلا. باید ولیکن سبب عبودیت هری که کافر حربیست، سببیت عبودیت او استیلاست. و معلوم است و به شرط کردن استیلا موجود نمیشود. بدون جد این شرط این که هری عبد بشود این باطل است بلا اشکاله. این چهار تا مثال شد. اون مثال این اطاق العبد، شرط این اطاق العبد را در ذهن داشته باشید، با او کار داریم با اون مثال. بعد هم یه مثال خامسی میگوید، این قسم ثانی را رد میشود. مثال خامس این است که فرض بفرمایید بله کسی به کسی مدیون است، بله اون طلبکاری که است به مدیون میگوید که باید پیش من رهن بگذاری. عرض بفرمایید بله متاعی را خریده است مشتری از شخصی، اونم بله فرض کنید ثمن دین است در ذمه شخصی، یا رفته به شخصی گفته است که 10,000 تومان به ما قرض بده احتیاج داریم، گفته ایب ندارد اما باید رهن بذاری پیش من. رهن یعنی عینی را بذاری، چون اون وثیقت دین است. رهن شرعی ها، رهن شرعی وثیقت دین است، که اگر یه روزی اون 10,000 تومان مرا ندادی، دستم به 10,000 تومانم نرسید، اون 10,000 تومان را از این عین استیفا کنم، عین را بفروشم، اون مقداری که قیمتشه بردارم. اگر 10,000 تومان از همش را بیشتر است، 10,000 تومان را بردارم، بقیهش را به خود شما تسلیم کنم. کمتر از اون کمتر را برمیدارم، بقیه در دین شما میماند. فرقی نیست که رهن مساوی با دین بشود قیمتاً، یا زاید یا ناقص، فرقی نمی کند. ولیکن وقتی که او رفت یک گالی گوشه اش را گرفت، به کشید آورد پیش این شخص طلبکار که رهن بگذارد پیشش. توجه کردی؟ بله. این چی گفت؟ این را رهن گذاشتم این فرش رهن بوده باشد بر اون 10,000 تومانی که به من قرض دادی، اون شخص مرتهن شرط می کند، من شرط می گه که من این رهن را قبول می کنم به شرط این که اگر این قضا عجل شد، که تا 2 سال که 10,000 تومان مجبن قرض گرفتی، 2 سال که تمام شد، برای این گالی که هست، توجه کردید، این گالی فروخته بشود به اون 10,000 تومان فروخته بشود، نتیجه تل بی ها، نه بی به معنی مصدری را شرط می کند. بدون جهت نتیجه تل بی در مکاسب شیخ تصریح می کند که به شرط این که این در این قضاء الاجل مبی بشود این عین، که نتیجه تل بی است در مقابل اون دین. اونم می گوید که ارهنتو رهن گذاشته. شیخ می فرماید این شرط این که نتیجه تل بی این در این قضاء الاجل که این دین 10,000 تومان را نیاورد دین را مدیون، خود این توجه کردید، خود این فرش مبی بشود به واسطه شرط، توجه کردید، در مقابل 10,000 تومان این شرطش باطل است. این هم از جاهایی است که دلیل خاص قائم است که این شرط باطل است. بله حرف ایشان درست است، اینجا دلیل خاص است که این بی باطل است. چرا؟ برای اینکه این که شرط می کند این ده این گزال عجل اون ده هزار تومان را نیاوردی، این در مقابل اون ده هزار تومان بشود این بی است، یعنی فروخته بشود این فرش به ده هزار تومان، ولیکن بیش مطلق نیست، بیش معلق است. بر چه چیز؟ بیش معلق است که این گزا عجل بشود، توجه کردید، و او ده هزار تومان را نیاورد، بی معلق محکوم به بطلان است. بی از آنگودی است که تعلیقش محکوم به بطلان است، شرط فی قوت البی است، توجه کردید، یعنی بی این شرط بی از حقیقتن، ولو بعضی ها قبول ندارند مثل مرحوم سید یزدی، ولیکن ما خواهیم گفت که این شرط خودش بی است، ولیکن تعلیقی است. اگر کسی در اون مسئله اشکال شرط در تعلیق در عقود، گفت تعلیق در عقود در اون عقودی مبتلا است که مستقلن انشاء بشود، و اما اون بی و ایجاره ای که در ضمن عقد و ایگا شرط می شود به شرط نتیجه که مستقلن انشاء نمی شود به عنوان شرط و طبعاً لعقد آخر انشاء بشود، دلیل نداریم که اونجا تعلیق درست نیست. اگر کسی این حرف را بله بگوید، ولیکن ممکن است او ملتزم به صحت این شرط بشود، ولیکن درست نیست، چون که در روایات داشتیم که لا بی الا فی ملکین، الان نمیتواند این شخص، توجه کردید، لا بی الا فی ملکین، بعد از این که انسان مال شد باید بفروشد، تعلیق به ملکیت که اگر الان میفروشد ها، میگه فرش فعلا مال زید است، ولیکن فروختم به تو مال زید را به کذا علا تقدیر این که خودم تملک کنم، این درست نیست، لا بی الا فی ملکین یا با الا بعد ملکین که باید مالک بشود بفروشد. تعلیق با تعلیق فرقی ندارد، اینم تعلیق است، یک اسم از تعلیق است، اگر این گزا عجل شد و این ده هزار تومان را نیاوردم اون وقت به ملکی تو بشود، بی را معلق می کند به چه چیز؟ با آمدن فرض بفرمایید دو رأس سنتین و خودش هم که ده هزار تومان را پس ندهد، این بی تعلیقیست و محکوم به بطلان است. خب وقتی که این زور شد در این موارد شرط همش محکوم به بطلان است. سرا چون که شرط به معنی مشروط خلاف کتاب و سنت است، و هر شرط به معنی مشروط که خلاف کتاب و سنت شد محکوم به بطلان است کما تقدم. منتها خود اصل العقد که شرط در ضمن او شده از صحیح است یا نه، عرض کردم مسئلهش خواهد آمد. این هم یک قسم. قسم ثالثی که بله مشروط شرط به معنی مشروط امر وضعیت علی انشایی است، اونجاییست که احد الامرین اونجا نیست، نه دلیل داریم که سبب خاص می خواهد و به سبب خاص موجود می شود، توجه کردید، مثل طلاق و نکاح، نه هم دلیل داریم که به کل به شرط هم صحیح می شود کل وکالت ولی سایه، که اونجا دلیل داشتیم که به شرط هم صحیح می شه، دلیل خاص داشتیم، نه اونجا دلیل داریم که سبب خاص می خواهد، نه دلیل داریم که به شرط صحیح می شه یا نه. اینجا می فرماید که این زور شرط را کردن در معامله محکوم به صحت است یا محکوم به صحت نیست. اول میگد نه اشکال دارد، این ممکن است کسی بگد این محکوم به صحت نیست. چرا؟ برانج خوب ما شک داریم که آیا، توجه کردید، مثال هم میگوید در بیت، مثلا فرض کنید شرط میکند، میگه این فرش را من فروختم به تو به 10,000 تومان، توجه کردید، فروختم به تو به شرط این که اون خونه ای تو هم ملک من بوده باشد، این فرش را فروختم به 10,000 تومان به شرط این که اون خونه ای تو هم فرض بفرمایید ملک من بوده باشد، در مقابل فرض کنید 100,000 تومان، که نتیجه طلبه ای را تعلیق ندارد، ها به این منجز است، فروختم فرش را به 10,000 تومان به شرط این که اون خونه ای تو هم ملک من بوده باشد در مقابل 100,000 تومان. اونم گفت قبل تو شرط کرده از ملکیت را، خودش تعلیق تو کار نیست. یا فرض کنید به یه فقیری متاعی را می فروشد، یه فقیری آمده است از فرش فروش یه فرشی می خرد، میگه من این فرش را از 10,000 تومان بله جدایی کردم، بله زم کردم یا کذا کردم، می خرم به 10,000 تومان به شرط این چون فرش دیگر تو هم صدقه بشود بر من. این بایه هم میگوید که به تو این فرش را به 10,000 تومان به شرط این چون یکی هم صدقه بشود. توجه، این مالها مالهای تابع نیستن ها، مالهای تابع نیستن. اگر مال تابع للمبی را شرط کند که ملچی بشود بر مشتری، اون هیچ شبهی ندارد، اون مثل وکالت و وصایت است. مثل این که عبدی را میفروشد و میگوید عبد را میخرم به شرط این که مالی که در ید عبد است اونم ملچی من بشود، اون عیب ندارد. یا درخت را میخرم به شرط این که میوهی که فعلا دارد اونم ملچی من بشود، یا دابه‌ای که دارم حملی که تو شمش هست اونم ملک من بشود. اونی که محل اشکال است زاییست که شرط کنند ملکیت شیئی را که اون شی تابع مبی نیست، غیر تابع است، یعنی مثل حمل و شجره و مال العبد نیست، اونها عیب ندارد. مثل اینجا گفتم فرش دیگری که هست اون هم مربن صدقه بشود، یا خونه دیگر هم در مقابل 100,000 ملک من بشود، اون محل اشکال است. ایشان می فرمود ممکن است بگوییم که در ما نحنفی حکم می شود به فساد شرط. چرا؟ چون که شک می کنیم به این شرط کردن فرش دیگر صدقه شد برای این فقیر یا نشد با این شرط کردن، سبب خاص داشته باشد عقد مستقلی بخواهد که دیگر صدقه نمی شود، یا اینکه نه این صدقه ملچی شد، دار ملچی شد برای مشتری یا دار ملچی نشد. خب استصحاب میکنیم عدم تحقق ملکیت این دار را فرش دیگر را بر فقیر، استصحاب میکرد نه ملکیت حاصل نشده است. مقتضای استصحاب برای توجه کردید فساد است. درست توجه کنید، میگد مرحوم شیخ المؤمنون عند شروطهم چه معناش اوفو به شروط شد، این صورت را هم نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی شرط به معنی مشروط فعل نیست، امر اعتباری است. آخه چجور اوصاف مبی را نمیگرفت چون فعل نبود؟ اینجا هم شرط به معنی مشروط ملکیت است، زوجیت است، توجه کردید، و امثال ذلک است، امور وضعیه است، فعل نیستند، ایجادش هم که مراد نیست، شرط نتیجه است. خب اوفو بلگود این اوفو المؤمنون عند شروطهم نمیگیرد این را. این وجه این که این شرط ها باطل است، وجه این که آخه اشکال دو طرف دارد، وجه صحت هم دارد. میگه وجه صحتش این است که نه، المؤمنون عند شروطهم این قسم را میگیرد، این قسم را میگیرد. چرا؟ این قسم را لازم نیست شرط خودش فعل باشد. چرا؟ ایشان می فرماید المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی است که مؤمن باید به شرطش عمل کند، بدون جهت باید شرط یا خودش فعل باشد که عمل کردن به شرط ایجاد اون شرط است، مثل قسم ثانی که خواهیم گفت، یا باید شرط چیزی باشد که بر او فعل مترتب است. المؤمنون عند شروطهم میگه اون فعل را موجود کن. خب وقتی که شرط کرد اون فقیر من این فرش را به 10,000 تومان میخرم به شرط این که اون فرش دیگر هم صدقه بشود بر من، بایه گفت فقط به تو، توجه کردید. خب در ما نحنفی وفای به این شرط این است که فرش را بدهد به ید فقیر، چون که وقتی که ولو شرط خودش ملکیت هست، خودش فعل نیست، ولیکن ملکیت فرش برای فقیر فعل به او مترتب است که باید اقباض کند، فرش را به او تسلیم کند. خب او المؤمنون عند شروطهم معناش این است که شرط اگر بنفسهی فعل است، فعل را موجود کن. اگر بر او فعل مترتب است، اون فعل مترتب را موضوع کن، یعنی فرش را به او بده. وقتی که فرش را اقباض کردن بر فقیر واجب شد، توجه کردید از این انتظار می شود صحت، چون که اگر ملکش نباشد که اقباض واجب نمی شود، اقباض اثر ملکیت است. پس لازم نیست در اوفو بلگو در المؤمنون این در شروطیم که اوفو به شروط است خودش شرط فعل بوده باشد، بلکه اگر فعلی مترتب بر شرط بشود، توجه کردید این کافیست، اوفو به شروط میگیرد، آنجا را المؤمنون این در شروطیم میگیرد. ایشان از این نتیجه میگیرد که پس اینجا جای استصحاب نیست، چون که المؤمنون عند شروطهم دلیل اجتهادی است. وقتی که عمومش ما نحنفی را گرفت و عموم کشف کرد که ملکیت امضا شده، نوبت به استصحاب در ملکیت نمیرسند. و اینجاست که جلوی شیخ وامیستیم عرض میکنیم یا شیخنا این حرفی را در قسم اولم بگو، در قسم اولی که اونجا شرط شده بود گفتم جواب ثانی خواهد آمد، اینها جواب ثانی. خب وقتی که اونجا توجه کردید وصفی شرط شد در مبی، گفتیم اشتراط الوصف برمیگردد به جعل الخیار، این جوره دیگه. خب وقتی که خیار جعل شد، المؤمنون عند شروطهم میگوید به شرطت وفا کن. خیار خودش فعل نیست، وصفم فعل نیست، خیارم فعل نیست، الا انه بر او فعل مترتب است. فعل چیه؟ اون فسخ مشتری وقتی که وصف موجود نبود. وقتی که او فسخ شد، من باید چه کنم؟ اون سمن را که گرفتم باید پس بدهم دیگر، فسخ کرد دیگر، همین زوره دیگر، اسب 7 ساله نبود. اوفو به شروط، المؤمنون عند شروطهم میگه تو قول داده بودی که اگر اسب 7 ساله نشد او معامل حق فسخ دارد، یعنی اگر فسخ کرد پولش را برگردانی. خب برگردان دیگه، این ایجاب رد که سمن را رد کن بهش برگردان، خب این فعل است دیگه. اوفو بلگود این اوفو به شروط این را میگه، المؤمنونن در شروطیم این را میگه. خب از این هم انتظار میشود صحتش شد، چرا شامل نشود؟ مرحوم سید یزدی آنجا فرموده است که نه، نگویید این اوفو به شروطی که شیخ فرمود شرط خودش یه فعل باشد یا فعل به اون مترتب باشد، این حرف شیخ صحیح است، درست است، ولیکن این در قسم اول نمیاد. چرا نمیاد سیدنا الیزدی؟ بعد از این که ما گفتیم در قسم اول شرط الوصف برمیگردد به جعل الخیار، اصلا گفتیم ما دو قسم بیشتر نداریم از شروط، توجه کردید شروط نتیجه دو سه قسمی نیستن، شرط وصفی در مبی یا شرط فرض بفرمایید، نمیدانم شرط فعل، شروط در معاملات سه قسمی نیستن که شرط وصفی در مبی، شرط الفعل، شرط النتیجه. اصلا شرط الوصف به شرط امر وضعی برمیگردد، امر وضعی هم لازم نیست نتیجه العقد و الایگاه باشد، شرط الوصف برمیگردد به شرط القیاد، خیار خودش فعل نیست ولیکن فعل به او مترتب است. جواز الفسق که فسخ فعل است، فسخی چی شد؟ ملک بر میگردد، بر من واجب میشود که مال مردم را پس بدهم. اوفو به شروط میگه پس بده. ایشان یه فرموده است که نه، این اونجا درست نیست، یه فرقی گذاشته است. فرقشان مبتنی بر این است که اشتراط الوصف برجشتش به اشتراط الخیار نباشد، فرقش مبتنی بر اونه، و الا برگشتش به اشتراط خیار باشد، اشتراط امر وضعی شده است اونجا هم. بلکه ملاحظه کلامشون را بکنید، من هر چه فکر کردم به یه محصلی نتوانستم کلامشون را برگردانم که چرا در قسم اول نمیاد. قسم اول هم این همین قسم است، امر وضعی شرط شده است. بدون جهت شما خاطر جمع باشید، اوفو بلگو او علم اوفو بشروط، المؤمنون عند شروطهم، اگر حکم تکلیفی گفته بشود به حیث اینکه منحل به حکم وضعی نمی شود، بلکه این حکم تکلیفی موارد را می گیرد، حکم وضعی که صحت و شرط است از او انتزاع می شود، این مسلک را قبول کردیم هم، گفتیم یه مفاد است و همه جا حکم تکلیفی است، اون شروطی را که از قبیل شرط امر وضعی است اونجا را میگیرد، چون که فعل مترتب بر او که این دل و گلا مترتب بر اوست، اون فعل واجب میشود، اون فعل که وفا حساب میشود بر شرط واجب میشود، از شمول او انتزاع صحت میشود. بعد شیخ دیگر این حرف را اختیار میکند، میگه اوفو به شروط، اوفو به شروطی که هست، بله معناش هم اونجایی را میگیرد که شرط خودش فعل باشد یا فعل بر او مترتب بشود، اثر فعلی داشته باشد، او را هم میگیرد بدون جد مسئله که انصاف است. و استشهاد میکند که امام علیه السلام در بعضی روایات حکم فرموده است به صحت شرطی که اون شرط از قبیل امر وضعی است، استشهاد فرموده است بل مؤمنون عند شروطهم. پس معلوم می شود که این علم امنون عند شروطهم امر وضعی را هم می گیرد. مثل چه؟ یه مثالی می گوید. آخه یه مسئله هست که انسان اگر شوهرش عبد است، خودش هم عمه است، فرقی نمی کند عبد و عمه مال یه مولا باشد یا مال دو تا مولا باشد. بعد اگر این عمه آزاد شد، عمه آزاد شد ولیکن زوج در عبدیت است، توجه کردی؟ اینجا عمه خیار فسخ در نکاحش پیدا می کند. یکی از خیارات خیار فسخ این عمه ایست که بله محرره شده است، بله منعتقه شده است، بله می تواند نکاح شوهرش را فسخ کند که برو من آزاد شدم، حره شدم، تو با من نمی توانی دیگر بله کذا و کذا بکنی، برو پیکارت، بله و می تواند نه نکاح را ابقا بکند. در یه روایتی که روایتش هم معتبر بود سابقا خواندی، عمه‌ای با مولای خودش مکاتبه کرده بود که اگر اینقدر مال تحصیل کردم و به تو دادم آزاد بشوم، توجه کردید؟ شوهر این عمه هم که عبد بود، اون عبد که شوهر است یه ولد حری داشت، اون ولد حر دلش به پدرش میسوخت، آمد پیش مکاتبه گفت بعد در اداء مال الکتابه من به تو آنت میکنم، کمک میکنم که مال الکتابه را به مولای خودت بدهی، ولیکن به این شرط که بعد از این که حر شدی خیار فسخ نداشته باشی در نکاح پدر من، در نکاحی که با پدر من داری خیار نداشته باشی. سقوط الخیار که امر وضعی است، او را شرط کرد در هبه مالی که بو می کند. خب مالی را که ولد بو امم می دهد این تملیک است، تملیک مجزانی است، هبه است، در هبه شرط کرد امر وضعی را، چون امر وضعی سقوط خیار در نکاح است، که سابقا این را شاهد می گرفتیم که در بعض موارد شرط سقوط الخیار قبل از تحقق خیار هم عیب ندارد، چون هنوز خیار فسخ ندارد، چون الان آزاد نشده است هنوز. نه، سقوط خیار شرط می شود، سقوط خیار مستقبلی در نکاحش پیدا می کند. خب اینجا امام علیه السلام تعلیل فرمود که بله عیبی ندارد، فإن المؤمنون عند شروطهم، تطبیق فرمود کبرا را به مورد. پس معلوم می شود که این المؤمنون عند شروطهم اون مواردی را که شرط به معنی مشروط امر وضعی است می گیرد. بعد ایشان می‌فرماید که بدون زد اشتراط ملکیت، این چون فقیر میگه اون فرش دیگرم ملک من باشد یا مشتری میگه خونه دیگرم ملک من بوده باشد، اینها عیبی ندارد، ولی اینها تابع نیستن، مثل شجره نباشند، توجه کردید؟ بله، مثل حمل دابه نبوده باشند، مثل مال العبد تابع نبوده باشند، این هم عیبی ندارد، توجه کردید؟ بعد می‌فرماید کسی دعوا بکند که نه این اشتراط ملکیت درست نیست، اون چی اجماع هست که شرط ملکیت صحیح است فقط در تابع است، در غیر تابع اجماع نیست. ایشان میگه تابع غیر تابع فرقی ندارد. میگه مؤمن چه جور شما میگید که در اون غیر تابع اشکال دارد، و حال که بعض از فقها بله ظاهرشان این است که اگر فرشی را بفروشد و در بله فروختن فرش به مشتری شرط کند که حمل اون دابه ملک مشتری بشود، حملش ها که در بیع غیر الام شرط کرده است، در بیع دابه دیگر یا فرش دیگر، گفتن صحیح است، پس اشکالی ندارد. بعد ایشان میگه یه دلیل دیگری پیدا کردم و یادم افتاد، او را هم بگویم. ما المؤمنون عند شروطهم احتیاج به او نداریم، مثل محققی روانی که المؤمنون عند شروطهم را قضیه اخلاقی میگیرد ها، میگه احتیاج به المؤمنون عند شروطهم نداریم، خود اوفو بالعقود بس ماست. اوفو بالعقود چون که بیعی که در او شرط شده است در بیع این فرش که فرش دیگرم ملک من بوده باشد و امثال ذلک شرط شده است، سابقا گفتیم شرط ولو داخل بیع نیست ولیکن داخل عقد است، عقد به من عهد التزام است، این جز التزام است، این دو تا التزام در در این عقد هست، این اوفو بالعقود، این التزامی که برمیگردد به دو تا التزام، یکی به التزام به اصل المعامله، یکی هم التزام به اون امر وضعی، هر دو تا را میگیرد و هر دو تا میگه به عقد وفا کنید. به قول بعض از اصحابی که میگفتن با بند و بیلش وفا بکنید، نه بند و بیل نمیگوییم، بی را نمیگیم که با بند و بیلش وفا کنید، شرط داخل عنوان بی نیست ولیکن داخل عنوان عقد است. سابقا همین را یه جا بحث کردیم که عنوان بی شرط را نمیگیرد، بدون جهت اگر شرط تعلیقی شد بی تعلیقی نیست، شرط مجهور شد بی مجهور نیست، قراری نیست، چون شرط داخل عنوان بی نیست. اونجا بیان کردیم بله داخل عنوان عقد است، اوفو بالعقود، این عقدی که موجود شده است او را واجب الوفا می کند، شرط هم واجب الوفا، احتیاج به المؤمنون شروطی هم نداریم، صحت انتزاع می شود. این حرف هاست که شیخ در ما نحنفی فرموده است، ولیکن قد یگار که نمی شود این صحت شروطی را که احتمال سبب خاص می دهیم به المؤمنون عند شروطهم توجه کردید، المؤمنون عند شروطهم تمام بکنیم.